شیخ مفید این معلومش میگه، روایت نیست. حالا باید دید که در چه مقام حقوقی میخواد بشموره، چه جوره، در مقام استیفاء یا بعضی از حقوق به تناسب سؤال میخواد بشموره. حالا اونا رو باید دید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که روایتی رو که صفوان بن یحیی نقل کرده راجع به حقوق زن یا منصرف، به نظر ما اصلا انصراف داره به تمتع. انصراف هم نگیم، همین قدر متیقنی که صاحب جواهر فرموده مطلب درستیه. و این که قدر متیقن مانع از اطلاق نمیشه، این مطلب ناتمامیه. خیلی موقع شما الان محل ابتلای خودتون هست، همه کس یه عبارتی میبینید انسان نسبت به بعضی از فروعش به تردید میفته، متعارف افراد به شک میفتن، سوال میکنن. سوالها غیر متعارف نیست، چون روشن نیست برای مطلب که فی الجمله بعضی از فروض آیا این صورت هم میخواد بگه یا نمیخواد بگه. میبینید استفتاء میکنه. یه استفتاء نه معناش اینه یک کج سلیقگیست که داره استفتاء میکنه، یا حجتی داره در این حال با داشتن حجت داره استفتاء میکنه، اصلا گیر میکنه. اشخاص گاهی راجع به خود انسان گاهی نظر میکنه، قسم میخوره نسبت به بعضی از فروضش در مختار خودش به شک میفته. بپرسن آقا این هر این مورد را هم میگی؟ هی باید فکر بکنه ببینی که آیا اینم میگه یا نمیگه. خیلی موقع وقتی که در کار خود انسان شک میکنه در توسعه و تضییق مراد خودش نسبت به مراد دیگران، به طریق اولا شکوک و قلد متیقن گاهی هست که نسبت به بعضی از فروض تردید پیدا میکنه. اگرم فرض کنیم که صدور روایت در موقع نقلش جوری القا کرده که هیچ فرعی برای اون مخاطبش مخفی نمانده، تمامش هم استفاده کرده ازش، حالا به فرض، و این فرضم درست نیست، اگر فرضم شد، ولی یه چیزی که میبینیم دست ما آمده یا احتمالات دیگه ای ما فروع دیگه میدیم، ما میتوانیم صرف این که چون موقع القا کردن جوری بیان کرده بوده که مطلب را به تمامه درک بکنه و همه فروع را کشف کنه ازش، چون او فهمیده، این ملازم نیست که ما که الان هست بگیم پس این لفظ هیچ اجمالی نداره حتی پیش ما که ترتیب آثار مبین بار کنید. خیلی از چیزا میبینید که موقع صدور گاهی روشنه، بعد فاصله زمانی که میشه معنای دیگه انسان گیر میکنه. فرض کنید کلام مطلب شیخ تعبیر میشه. شیخ خب در یه تاریخ شیخ طوسیه، بعد میبینید که یه تاریخی که از شیخ انصاری هم اون شیخ شده، کلمه شیخ که گفته میشه اجمال پیدا میکنه. الفاظ ممکنه در زمان یه معصومی یه لفظی صادر شده و طرف هم فهمیده، ولی در زمان معصوم دیگری لفظی صادر شده معنای دیگه داشته، بعد یه روایتی به دست ما میرسه، ما خب نمیفهمیم، برای ما اجمال پیدا میکنه. اونا فهمیدن هر کدوم در زمان خودشون، ما گیر میکنیم درش. گاهی ممکنه مسئله متعب و امثالینا نحوه شیوع و عدم شیوع مسئله متعب به جوری باشه که طرف از اول که القا میکنن اصلا ذهنش به مسائل متعب اینا نرفته باشه از این سوال، بعد ما در دوره خود ما میبینیم خب متهم شایع است و ازدواج انقطاعی قانونی هم هست و چطور به تردید میفتیم. خلاصه من میخوام این رو درس کنم که ما با توجه کردن به خصوصیات مورد و که این جور مسائل که در اون محیط ها کم اتفاق میفته نادره، مثل الان هم اگر کسی بخواد استفتا کنه از یه کسی، یه فرد نادر غیر متعارفی باشه، با مطلق استفتا نمی کنه، یه استفتای خاصی روی همون خصوص اون فرد می کنه. اونجا چون نادر بوده یا اقوا این است که اصلا مراد انصراف داره، اصلا خصوص موارد متعارفشه، و اگرم انصراف نداشته باشه ظهور در تعمیم نداره. نظام ما نمیتونیم با این حکم متعه رو بگیم حرامه، مقتضای اصل اولی هم که عبارت از عدم حرمته، و اینی که عده‌ای فتوا دادن این گفتن بر این که نمت ملحق نیست یا تردید کردن خیلی چیز بعیدی نیست. این را ممکن تردیدم داشته باشیم که آیا این چیز محل ابتلا رو سوال میکنه یا یک سوال علمی است مسئله، تردیدم باشه نمیشه، اصلی نداریم اثبات بکنه برای اینکه به عنوان یه مسئله علمی میخواد سوال کنه. اشکال نداره، همین واقع میگم مواقع خارج را داره سوال میکنه، چیزهای محل ابتلا است، یه کسی چند ماه تعطیل میکنه، یکی یه سال تعطیل میکنه، مسائل محل ابتلا است، مسائل محل ابتلا است. اون موقع اسئله راجع به اینکه این فروع المجمالی که میان فروع فقط در مباحث مدارس طرح میشه خلاف متعارف اسئله است، این فروع المجمالی رو سوال کنن، این ندرتا ممکنه سوال کنن، ولی متعارف این است که چیزهایی که محل ابتلای اشخاص سر و کار دارن به اون، اونی که سر و کار دارن به حسب چیز اونایی است که اگه قاچاق باشه و اتفاق شده باشه برو به خصوص سوال میکنه. نمیدونیم، میگم عرض میکنم اینا هیچ ظهور نداره، اینا اکثرش برای این است که محل ابتلا. آقای والد ما ایشون نقل میکردن از مرحوم آخوند مولا قربان‌علی زنجانی که فقیه خیلی فوق‌العاده بوده، ایشون میگفته که در جواب استفتا اونی که تو برای طلبه در درس گفته میشه در جواب استفتا شما این کارو نکنید، تشقیق شقوق نکنید، مورد سؤال را متعارف فرض کنید، جواب را به متعارف بدید، اگر تشقیق شقوق بکنید اگر چنین شد چنین، اگر چنین شد چنین، او گیج میشه نمیفهمه. اگر برخلاف متعارف محل ابتلاش باشه خودش سوال میکنه. این اسئله روی جریانات معموله. آقای والد ما خودش مقید بود جواب رو متعارف بده. این یه چیزیست در بحثای تدریسی انسان چون برای تشریح ذهنه این باید همه اینا رو بیان کنه، فروع المجمالی هم بیان کنه، ولی مسائل فروع المجمالی در جواب استفتار نباید نوشت، او رو باید متعارف باشه چون محل احتیاج همونه. نه لازم میتونه اصلا مورد احتیاج اتفاق هم اون رو سوال نمی کنن. مگه سوال کنن و الا مثل همه استفتاعاتی که هست، استفتاع اگر تشقیق شقوق همین یک طرف نمی فهمی، اینا اشخاصی که خبرویتی چیز ندارن، فقط تو مدارس تو طلبه و سرکار علمی داشتن، نمی دونن محل ابتلا بخواد اجرا بشه چه جور باید بیان کنن که قابل تفاهم بشه، قابل اجرا بشه، او باید متعارف جواب داده بشه. ائمه همون جور جواب می دادن. بحثای فلسفی بکنی، بحثای اصولی بکنی، بحثای علمی بکنی، اونا همه اینا رو باید ذکر کرد. خلاصه به نظر ما اطلاقی نداره، نمیشه تمسک کرد. حالا بقیه رو نه نداریم، به خصوص این مسئله که از چیزهایی که خیلی متعارفه در باب ازدواج ها و زوجیت ها، مسئله کسوه و نفقه و ارث بردن و نمیدونم از این کارها، اینا هیچ کدوم در باب متعه نیست. و اینا خودش یه جهاتی است که تناسباتی در حکم موضوع و احکام مخصوص در توسعه و تضییق الفاظ تعارف خارج نداره، قاچاق هست، این احکام هم که مترتب نیست برش. اینا همه منشأ میشه که اگر خصوص این باشه خصوص این را سوال میکنه. نه فرق داره، اون اولا بین این چیزهایی که شایع و غیر شایع فرق داره و ازدواج هم خیلی معلوم هم نیست، آخه مختلفه. تو خود چیز میگه میشه شرط بکنه، در خود چیزا که هست شرط بکنه که این کار را نکنن، با شرط میگن در اینجاها مثلا بعضیش تو خیلی از چیزا هست میگن میشه. نه مسئله چیز اگر اونجوری باشه به عرض دائم در میاد، اگر فقط منحصر باشه بود نه این ملازمه نداره. و نادر هم هست، چیزای نادر، این قوانین لازم نیست که تمام افراد نادر را هم یه حکم یعنی تأمین شده باشه، به حسب متعارف جامعه حل میشه. ولی مگر با چهار ماه متعارف همه اشخاص حل میشه مشکلشون؟ حل که نمیشه. خب این میگم خیلی ها با چهار ماه در شب باید باشن، اینا چیز که نیست، این یه چیز نوعی در نظر گرفته میشه هست، تأمین هر احتیاج هر فردی که نیست، نوع را در نظر میگیرن یا احکامی حساب میکنن برش. اونا افراد نادر لزوم نداره در این قوانین اونا مورد نظر قرار گرفته باشه. تمام کسری های دنیوی مشکلات را معاد و امثال اینا که بعضی هایی با قوانین نمیشه حل جواب مشکل داده بشه، معاد برای همین کسری ها رو اونجا جبران میکنه که بعض چیزا قانون نمیتونه این مشکل مردم رو از بین ببره، تکویر رو هم بعضی جهات تکویر قسمت اعظم چیزا رو قانون حل میکنه، ولی بعضی چیزا باید بمونه برای نشأه دیگه که همون معادم برای خاطر همینه که بدونید این جهات نمیشه. چی؟ فرق نمی کنه اونا که هیچی، اون که در ملکیت و امثال اینا که شرط نیست، این که همه میگن مزوجه محلله نمیشه تحلیل کنه که، تحلیل که نمیشه، اگه شوهر داشته باشه که نمیتونه تحلیل به دیگری کنه که. حالا این مسائل که محل ابتلا نیست اصلا سوالم نخیر، بوده تحلیل الان هست. خب نفهمدم چی، حالا ما بخونیم دیگه این بگذاریم. حالا من غیر فرق بین الدائمه و المتمتع بها و لا شابه و شائبه علی الازهر. خب اینجا ما عرض کردیم که ما اگر بودیم و همین روایت از شابه نمیتونستیم تعلی کنیم، چون خصوصیات شابه داره که ملازمه نداره با غیر شابه در این جهت، ولی چون مسئله ما ادله حرج و امثال اینا رو حرج نوعی اینا رو هم تمام دونستیم، قواعد را نمیگیم، اونا که لایرجون نکاها که اونا حرج نوعی هم نیست و تازه ضرر هم هست برای مرد، باید رعایت او هم شده باشه که چون تعارض ضرره نه تعارض حرجه اینه، اونا نه، ولی جوان نیست، ولی در حد قواعد هم نیست که لایرجون نکاها، اینا به نظر میرسه که روی ادله حرج و ضرر و امثال اینا اونها بگیم ملحقه، نه مطلق نساء این را. ولی شابه و شائبه علی الازهر چی؟ ما ادله ایلا در خود ایلا هم معلوم نیست که اونجور موارد چون ظاهرش این است که در جایی که حقوقی است که میتوانه تو قواعد بیاد بگه که این کار را نکرده و بیاد حق داشته باشه، معلوم نیست اون قواعد هم حقی داشته باشه و مضر به حسب نوعی برای اشخاص اونام نیست، اون ایلاش هم معلوم نیست. نه من اونا رو هم از ایلا و هم حرج و امثال اینا نسبت به غیر شابه و غیر قواعدی که لایرجون نکاح ها اینا یه حقوق عرفی هم دارن، شرعن هم میشه اثبات کرد ازش با همین قوانین حق را. و والامت و والحره اینا هم فرق لا فرق بین اینا به اطلاق الخبر، ایشون میفرمان فرق نیست به اطلاق الخبر، اون اطلاق الخبر به امه و حره میخوره، لذا علل ازهر رو چیز جدا کرده از هم. کما ان مقتضاه و عدم الفرق بین الحاضر و المسافر فی غیر سفر الواجب، که این علف لامش غلط تو چیز تو این چاپ ها غیر از نسخه اصلی خود مؤلف بقیه همش این سفر الواجب بی علف لام نمشته فی غیر سفر الواجب. می فرمان فرق ما بین حاضر و مسافر نیست در غیر سفر واجب. سفر اگر واجب شد در اثر سفر واجب ترک کرد، خب اون اشکالی نیست. ما سید می فرماید که اشکالی نیست و حرام نیست، ولی سفر اگر غیر واجب شد و مسافرت کرد، ایشون می فرماید این باید برگرده، اگر در مسافرت هم هست باید برگرده و استیفای حق بشه. این ایشون این را دارن. اون وقت صحبت اینه که دلیل این مطلب چیه که بگیم بین حاضر و مسافر هیچ فرق نیست. سید که می فرمان که فرقی نیست ما بین مسافر حاضر، مستند نراقی ایشون می فرماید که نه فرق. بعضی هم مثل شیخ انصارینا ظاهرن با تردید مسئله رو گذروندن. اشکالی که راجع به تعمیم مطلب هست و در نراقی اشکال کرده در مستند، تعبیرش این است که الرجل عنده المرأة الشابه، کلمه انده درش هست. اون وقت ایشون گفته که اصلا موضوع مال کسی است که حاضره و کسی که الان مسافره در مسافرت، فرض کنی کسی رو وکیل کرده براش یه زنی گرفته عقد کرده، این انده المرأت شابه درش صد نمی کنه. اون وقت پس نمی گیره این عدله این مورد را و این اختصاص داره به حاضر. هزار جمعی مثل صاحب ریاض و عده دیگه ای آمدن قید حضور را قید کردن، گفتن اطلاق نداره. خب سید میخواد قائل به تعمیم بشه. اونی که به نظر میرسه کلمه انده سه جور اطلاق میشه که از نظر توسع و تضییق سه مرحله هست که یکیش اوسع و یکی حد وسط و یکم متضیق‌تر. یک کلمه انده گاهی عبارت اخرى میشه یعنی زن گرفته ازدواج کرده، الرجل کان عنده المرأة الشابه، یعنی زن شابه رو ازدواج کرده باش. ببینید در تعبیری که لا تبع ما لیس عندک که در روایات راجع به بیع و اینا ذکر شده، اونجا بیع ما لیس عنده معناش نه چیزی رو که مالک نشده در مقابل چیزی که مالک شده. یه گاهی فرض کنید فلان پتو توی مغازه اون پتو فروش هست، من هنوز نخریده مالک نشده، من میام این را میفروشم مثلا شخصی، بعد میرم از اون میخرم و تحویلش میدم. اینو در روایات گفتن و امالی سعنده حق نداره، بعد ملک انسان بشه بعد بفروشه، قبل از ملک شدن بخواد بفروشه و بعد بره رو تهیه کنه بده، این کفایت نمی کنه. به امالی سعنده یعنی کسی که هنوز از نظر اعتباری هم تحت اختیارش نیست، حقوقی نداره نسبت به این، ولو در عالم اعتبار، هندیت اعتباری، این یه معنایش که اطلاق میشه. این یه مرحله است. اگر این باشه که خب تمام اینا رو شامله، صورت ازدواج حالا یا در مسافرت باشه یا نباشه، زن رو اگر ازدواج کرده باید بیاد. این یه چیزه. یک فرد صورت دیگرش عبارت از این است که نه، اونیست که هنده تکوینی باشه، دسترس تکوینی داشته باشه، بخواد تمتع پیدا کنه بشه، این مراد هست. اینم تعبیریست خیلی متعارف گفته میشه، شایعه. خب همین دومیش، ما کسی زوجه پیش خودش هست، همین الان هم زنم هست پیشش، حالا میخواد این را ول کنه بره یه سال مسافرت کنه، این روایت ممکنه بگیم میگه ترکه ها، یعنی موقعی که این حکم ترکه ها میخواد متوجه بشه، عنوان انده بوده و روی شعی رو که انده بوده اینو ولش میکنه یه سال مسافرت میکنه، که موقع قبل توی مسافرت نبوده ولی پیشش بوده. حالا میگه آقا شما که پیش هست حق نداری ولش کنی بری یه سالی پنج ماهی همسالی، نه این گناهکاری. که ممکنه اندیت ما بگیم به معنای اندیت تکوینیست و تنها ازدواجم نیست، ولی اندیت تکوینی اگر شد اثرش این است که انسان ول کنه بره، او رو از اندیت خارج کنه جایز نیست. خاصیت اندیت این است که باید مباشرت کنه، بگه من این رو از اند خودم خارج میکنم، نه حق نداره ترکش کنه. اینم یه معنایش که یه قدری اذیت از معنای قبلیست. بله بله. یه معنای دیگه اندیتی که ما میخواییم بگیم یعنی حدوثاً بقاءً پیش شخص باشه همه. اگر معنای سوم باشه قهراً متزیق میشه و شخص اگر بود اون موقع نمیتونه، چهار ماه اونجا اگر پیشش باشه نمیتونه، ولی اگر بخواد مسافرت کنه و در اثر مسافرت این چهار ماه تعطیل شده باشه یا متمم چهار ماه در مسافرت شده باشه، جز اخیرش اشکالی نداره. این محتملات هست. اون وقت ممکنه کسی بگی که بعد از اینکه این محتملات هست یه ظهور معتنابهی در چیز نیست، ما مقتضای اصل اختزا میکنه که واجب نباشه و اختصار کنیم به اونی که حدوثاً بقاءً پیش شخص هست. ممکنه کسی اینجوری بگه، ولی ما همینی که عرض کردیم، همینجوری که ما از شابه به قرینه دلیل حرج و امثالینا، حرج نوعی امثالینا ما تجاوز کردیم، گفتیم به غیر شابه میشه تعدی کرد، اینجا اگر به فرضم یکی از اون معانی مراد سائل باشه، هر کدومی از اون معانی باشه، یعنی معنای سوم هم اگر باشه، میشه گفت که بران که این موضوع حرج بودن، حرج نوعی، کسی زن بگیره و بعد ولش کنه بره یه سال دو سال جا چیز، این نمیخواد با ادله حرمت اضرار و حرمت حرج که اون باید تو خونه باشه جای نره، هزار جور مشکلات داره، جایز نیست این کار را بکنه، نباید این کار را بکنه. این به نظر میرسه که چی جا این به حساب با ادله حرج بشه ما توسعه بدیم و حکم بکنیم که مسافرت را نباید طول بده، ازدواج اگر کرده. یه مرتبه این است که بعضی از فروضش چون بنابر این چیز هست، توطئه خود اشخاص هم هست به حسب نوع، اونجاها لازم نیست. مثلا عقد کرده، عقد وصله از منزل پدرشه، اینجور موارد را عقد وصله است، حالا چهار ماه عقد وصله میمونه، پنج ماه عقد وصله میمونه، نوع موارد خود اشخاص چون توطئه نفس ایناست، حرج های نوعی اونجوری هم نیست. اونجور موارد، موانع خارج هم خیلی هست، اونجور موارد را ما نمیگیم که اگر کسی الان فرض کنید منزل پدرشه و امکانات آوردنش هم حالا نیست، این موظف باشه بره در اونجا مباشرت کنه، این دیگه از این ادله حرج ما استفاده کنیم که این لازمه، این استفاده نمی کنیم که هم حالا اون شروطش جایز نیست و امثال اینا، البته میشه شروط ارتکازی هم یه نحوه شروطی هم هست. خلاصه از این اطلاق از ادله حرج و امثال اینا اینو نمیده، چون توطئه، چون بنا به این هست اشخاص خودشون آماده کرده باشن فرق داره به اینکه خب ازدواج کرده آمده تو منزل چیز بعد ولش کنه بره، این تحملش به حسب نوع خیلی سخته، غیر از اینه که تو منزل پدرش هست و از اینا. ولی خلاصه به نظر ما اگر آورده باشه منزل بعد بخواد ترک بکنه این را، خدوسند باشه بخواد بره یه چند سالی مسافرت بکنه، نه این جایز نیست داره. و اگرم مسافرت هم باشه، عقدم در مسافرت شده، ازدواج کردن آوردن امکانات هم هست، معذالکین نمیخواد بیاد، بخواد بمونه تو مسافرت، یه جور موارد هم بعید نیست این هم ملحق باشه به این. چی؟ حتی که مسافرت که بالاخره بعضی بودن مسافرت، نه بعضیش هم مسافرت، بعضی مستحبه، بعضیش چیز زیارت میخواد بره، مستحب هم هست میخواد بره، چرا نبوده؟ نباید برن مسافرت دیگه مگر واجب باشه؟ نه اینجوری، نه اینجور نبوده، سیره میرفتن یعنی مجاز بودن، مردم اشکال نمی کردن زنشو بذاره یه سال بره ولش کنه، میگم اشکال نمی کردن مردم، متشرعه تقویح نمی کردن اینو، آخه سیره هر کاری کجا بوده آقا، اینجور چی بوده آقا، اونا رو کار ندارم، یه مرتبه احتیاجات اشخاص متوقفه به اونو، من کار چیز استثنایی که من نمیخوام بگم، یه مرتبه نمیشه خب این مسافرت نکنه که نمیتونه چیز کنه، اونو من نمیگم، مختارن بدون ضرورت، بحث در بدون ضرورته، بدون ضرورت میتونه تفریح میخواد بکنه، خوشش میاد میخواد مسافرت کنه، این سیره جاری بوده یعنی اعتراض نمیکردن مسلمین، این که نمیشه گفت که کجا سیره در این مطلبه، نه آقا یه هنچی سیره هم در کار نبوده و اون سیره ای بگیم زمان معصوم هم بخواد ول کنه زن رو همونجا بمونه از این. خب این میمونه مسئله سفر واجب. در سفر واجب آقای خویی یه بیانی دارن، ایشون میفرمان بر این که این مطلق سفر واجب گفتن استثناء کردن درست نیست، چون این مسئله داخل باب تزاحمه، حقی زن داره، سفری هم که واجبه، اون وقت ما باید متزاحمین، قانونش اینه ببینیم اهم و مهم کدامه، اگر اهم بود مثل حج و امثال اینا خب باید حج و بره، این نمیتونه ممانعت کنه، این اگر اهم باشه نمیتونه اون واجب انجام بده، مساوی باشه مخیر، یا مشکوک باشه که کدوم اهمه و ترجیح در بین نباشه مخیره، این را ایشون می فرماید. ولی به نظر ما از مجموع موارد مختلف این مطلب میشه استفاده کرد که حقوق اشخاص نسبت به هم دیگه در حدی حقوق دارن که برخلاف حقوق الهی نشه، این میشه استفاده کرد از چیزهای مختلف. فرض کنید مثلا میبینید در باب شروط و داخل باب تزاحم هم نیست، این خلطه، شما الان باب تزاحم، خاصیت باب تزاحم عبارت از اینه که اگر از باب تزاحم دوتا ملاک، منتها یکی مهم یکی اهم، ما صرف نظر از مهم میکنیم برای حفظ اهم، ولی بالاخره صرف نظر از یه مصلحت معتنابهی کردیم، باب تزاحم باشه، شخص خودشو نمیتونه تو این باب قرار بده، اختیارا بره وارد کنه در باب تزاحم، شخص بره در یه جایی که اجبارش میکنن که شراب بخوره از باب تزاحم، چون یا کشته میشه یا باید شراب بخوره، خب این تزاحم میشه، مسئله حفظ نفس مقدمه بر چیزه، خب وظیفه پیدا میکنه برای اینکه خب شراب بخوره. این اگر بی اطلاع به بی سابقه یه دفعه بره مبتلا بشه به این کار، هیچ مسئولیت هم پیش خداوند نداره. ولی اختیارن انسان بره یه جایی که میدونه اونجا بره مجبورش میکنن شراب بخوره، این معذور نیست پیش شر، خودشون نمیتونه وارد باب تزاحم کنه. اون وقت بحث این است که آیا این موارد زن که حج انجام میده باب تزاحم حق مرد از بین رفته و مصلحتی از بین رفته، شارع مصلحتی رو فدای مصلحت دیگر کرده، مصلحت ملزمی رو، بنابراین ازدواج هم خوبه که اشخاص نکنن زنها. و وقتی که زنی میدونه مستطیع میشه و خواهد شد و وقتی که استطاعت پیدا کرد تزاحم پیدا میکنه و حج اهمه، خب چرا خودشو وارد باب تزاحم کنه ازدواج کنه؟ ازدواج که جز واجبات که نیست، مستحبه، چرا عمل مستحبی رو انجام بده و در اثر عمل مستحب خودشو وارد باب تزاحم کنه؟ آدم میفهمه که اینا اصلا حقوق اشخاص وارد به او، یعنی حق از بین نمیره، حدی حق و مصلحت داره که تزاحم پیدا نکنه با این حق الهی. در باب شروط مثلا تعبیر میگه اگه شرطی مخالف کتاب و سنت باشه، میگن این شرط الا شرطن خالف کتاب الله و امثال اینا، و اونجاها اگر شرط یک ترک واجبی یا اتیان محرمی که صغیرن باشه نافذ نیست، با اینکه چیز کردن حقوق اشخاص را پامال کردن جز معاصی کبیره است، ولی اونجا میگه یک کوچکترین چیزی هم باشه جایز نیست، چون داخل باب تزاحم نیست، وارد و مورده، یعنی موقعی شخص وفاء به عقد لازمه و مصلحت ملزمه کبیره درش هست که مزاحم با واجبی از واجبات الهی نشده باشه، ولو واجب کوچکترین واجب، وقتی که مزاحمت نشود کسی این را بخواد ترک بکنه یه مصلحت کبیره انجام داده، ولی کوچکترین واجب باشه این اصلا فوات مصلحتی نشده اگر کسی عمل نکنه به چنین عقدی، اصلا ملاک نداره، نه اینکه ملاک داره فعلیت نداره. شاهدش این است که اگر بنا بشه باب تزاحم باشه، حالا غیر از اینکه کوچکترین چیز، کوچکترین شرطی وجوب وفا را از بین میبره، این جزء مسلماته، غیر از این شاهدش این است که اگر باب تزاحم باشه نباید اشخاص شرط بکنن، چون با شرط کردن داخل باب تزاحم میشن، که شرط کرده اون وقت مقتضای شرط مخالف کرده، و فرض این است که مصلحت هم هست که وفا به عقد بشه، از اون طرف هم شرط کرده شرط حرام، تزاحم میشه، با شرط خودشو داخل باب تزاحم کرده. نه آقا، عقلیست اگر انسان خودش یه قاعده نمیخواد، حکم عقله، عقل میگه اگر مصلحتی ملزم و چیز اختیارن شارع نمیخواد انسان مست بشه امثالی. کدوم را میگم اختیاری نباشه اشکال نداره، اگر مصلحت ملزمه اشکال نداره، نه مصلحت اقوا نیست، به مفسده میفته، نه اینکه نه اونجا از باب دفع پا رو قطع میکنم برای خاطر اینکه به قلب نرسه. اینا اینجوره باب تزاحم ها، همین میگم این تزاحماتی که از مصلحت از بین رفته چیز دیگه دست نمیاد که اگر باشه واجبه، پس ما عقد بکنیم، وجوب که نداره که، اگه مصلحت اقوا باشه واجب میشه عرض کرده، میگم واجب چون مصلحت اقوا نیست، در رو مفسده است، ترکش مفسده است، نه که فعلش عبارت از اینه که انسان لازمه بره عقد بکنه و چیز، اونا لازمی اون مصلحت های مستحبیه، شخص میدونه اونجا بره انسان بخواد اگه فلان کار رو اگر چه عملی رو انجام بده یه حالتی پیدا میشه باره پا رو باید قطع بکنن، این خلاف شرع اون عمل رو انجام بده. تمام موارد باب تزاحم اینجوریه که تمام موارد عرض میکنم اگر قبلا واجب انسان اقدام کنه اونجا بعد باب تزاحمه، یعنی الان واجبه که ما یه همچی کاری رو انجام بدیم اون وقت باب تزاحم، ولی یه جای واجب نیست وارد یه همچی میدانی بشه. لزوم نداره انسان بره در اونجا که بهش شراب بخورن، نه، یه مرتبه نه، یه جلسه ایست باید حتما شرکت بکنه در اون جلسه، لازمه، موضوع اهمی است، میخواد مثلا چی اسلام رو اثبات بکنه، چه کار کنه، چیزی که اهم از اینه و اونجا میدونه که اگه بره نخوره میکشنش. خب اینجا چون باب تزاحم هست باید بره شراب هم بخوره اگر هست، اگر اینجور. ولی جایی که مسئله اینجوری نیست، یه مصلحت عظم نیست که حتی تهیه مقدماتش رو انسان بکنه حتی بره به اونجا، نشه خلاف شرع، نباید این کار رو بکنه، نباید. ترک واجب هم همینجوره، تمامشون همینه. ما خلاصه اگر واجب، خلاصه ما از اینا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق که اوامر با اینکه مولا واجب الاتباع مولا و عبید، ما از ذالک اگر دستور بده کوچکترین واجبی رو ترک بکنه اون حق نداره. از اینا از اشباه و نظائرین انسان ما میفهمه که حقوق مردم نسبت به همدیگه در حدودی حقوق دارن که واجبی از واجبات را چیز نکنن، دستور بدن این کار را بکنن، بگه این من نمیدونم مباشرت کن ولو اینکه نمازت بمونه، روزت بمونه یا واجبات دیگت بمونه، دیدن یه همچی چیزی نیست. این انسان میتونه بفهمه از این چیزا و خیال میکنم راجع مسئله هر چیز اینا هم اختصاص به حجت الاسلام هم نداشته باشه، از نظر فتوا اینا هم همینجور، هر واجبی از واجبات نذر کرده، قسم خورده، هر کدومی از اینا باشه که یه مسافرتی بکنه، مرد جلوی را بخواد بگیره بگه که شما حق نداری، قبلا خورده بوده، حالا فرض کنی که منعقد بوده، حق نداره. اینا به همین مطلبی که فی غیر سفر واجب به نظر ما فرمایششون مطلب تمام است.